بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل
الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. گفتیم که مشهور از صحیحه دوم زراره در دو فراز استفاده استصحاب کردن، یکی فراز سوم که سوم و چهارم با هم مرتبط بود که زراره گفت فَإِنْ زَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَلَمْ أَتَيَقَّنْ ذَلِكَ فَنَذَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئًا ثُمَّ صَلَّيْتُ فَرَأَيْتُ فِيهِ. حضرت فرمودن لا تعید الصلات. بعد وقتی زراره سوال کرد لِمَ ذَلِكَ، حضرت فرمودن لأنک کنت علی یقین من طهارتک ثم شککت فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا. خب ما توضیح دادیم قبلا که ظاهر روایت اینه که زراره میگه گمان کردم لباسم نجس شد، ظننتو انه قد اصابه ولم اتیقن، یقین نداشتم ولم اتیقن ذلک، مطلب برام یقینی نبود. فنظر تو نگاه کردم، فلم ار شیئا، این دلالت نمی کنه که یقین پیدا کرد، این فقط دلالت می کنه که چیزی ندیدم، همین مقدار. ثم صلیت فرأیت فیه، بعد که نماز خوندم فرأیت فیه. آقای صدر اصرار داره که فرأیت فیه یعنی من یه نجاستی تو لباسم دیدم که نمیدونم اون نجاستیه که اون موقع اصابت کرده یا بعدن پیدا شده، در حالی که قبلا عرض کردم ایشون میگه اگر مقصود این باشه که همون نجاستو دیدم، زراره باید میگه فرعی توهو فی، ولی نگفته فرعی توهو فی، گفته فرعی تو فی. من عرض کردم جلسه قبل، جلسات قبل، که این فرعی تو خب مفعولش محذوفه، فرعی تو چیو؟ اون ضمیره، همون فرعی توهوه، بنابراین این همون نجاست و ظاهرش اینه، همون نجاست رو دیده. ایشون چون معتقده که بعد از دیدن یقین پیدا نکرده به این که همون نجاست قبلیه، میگه که خب بس برابر تفسیر من یه اشکالی که مرحوم شیخ از قول مرحوم صدر، سید صدری که شیخ گاه و بیگاه از اون نقل میکنه، میگه اون اشکال دیگه روی بحث من وارد نمیشه، ولی روی بحث‌های مشهور، یعنی خود آقای صدرم قبول داره که مشهور همین تفسیر ما رو میگن، فرعیتو فیه میگن یعنی من یقین کردم همون نجاستیه که اون موقع احتمالش رو دادم که مثلا رد میشدم از جایی خون ریخته بود، مشهور همین تفسیر رو گفتن. ایشون میگه روی این تفسیر یه اشکالی مطرح کرده صاحب وافیه مرحوم سید صدر، اون اشکال که شیخ نقلش کرده میگه رو مبنای من وارد نمیشه، چون که من که نمیگم مثلا یقین داره این الان یه نجاست دیده، احتمال میده همین الان پیدا شده باشه، احتمال میده از قبل بوده، پس الان شک داره، در حالی که ظاهر روایت همونطوری که مشهور گفتن اینه که الان یقین داره که این نجسه. بعد جناب صدر یه اشکالی کرده صاحب وافیه، گفته آه این اصلا الان یقین داره به که لباسش نجس بوده، یقین داره به این که لباسش نجس بوده، بنابراین اصلا این از موارد نقض یقین به شک نیست، که این از موارد نقض یقین به یقینه، این از موارد نقض یقین به یقینه، که این اشکال توجه دارید که بیش از این که اشکال مثلا علمی به اون معنا باشه، اشکال بر امامه که امام معصوم چرا به شک اشاره کرد. مثلا اینکه نقض یقین به یقینه، نقض یقین به شک نیست مثلا اینکه. یا اگه قبلش یقین داشت که پاک بوده، که حالا مثلا یقین نداره. ما که میگیم مثلا ظاهر فلم ارشیئا، این نیست که یقین داشته. حالا به فرضم یقین داشته، یقین به یقین شکسته دیگه، یقین به شک نشکسته که اصلا. اشکال به یه معنای به امام معصوم علیه السلام که چرا امام اینطور فرموده. آقای سعد میگه خب حالا اگه بخوایم جواب بدیم به این بحث، به این بحث وارد بشیم، حالا بنابر مبنای مشهورا، میگه سه تا نکته رو باید بحث کنیم. نکته اول اینه که آیا این اشکال اگه حل نشه برای استدلال به این قسمت از روایت مشکلی پیش میاد؟ این یه مسئله. مطلب دیگری که باید بحث کنیم اینه که آیا اصلا این مشکل قابل حل هست؟ این اشکالی که صاحب وافیه گفته قابل جواب هست؟ یه مطلب. مطلب سوم اینه که اصلا طهارت شرطیتش در نماز به چه شکله؟ این مطلب سوم. نسبت به مطلب اول که آیا این اشکال، خوب دقت کنید، من اینجا بخش زیادی از بحث‌های آقای صدر رو نخواهم گفت، توجه بفرمایید. آقای صدر میگه آیا این اشکال اگر ما نتونستیم حل کنیم مانع از تمسک به این روایت میشه؟ دیگه نمیتونیم به این روایت تمسک کنیم، یعنی به این قسمت روایت رو برای استصحاب؟ مرحوم آخوند جواب داده نه، گفته حتی اگر ما نتونیم به این اشکال جواب بدیم، بازم این فراز دلالت داره بر استصحاب. ذیل فرمایش آخوند آقای سعد یه بحث مفصلی میکنه که مراجعه میفرمایید میبینید، آخرش به اینجا میرسه. میگه حق اینه که اگر این اشکال ما نتونیم جواب بدیم، اون موقع نمیتونیم به این فراز از روایت تمسک کنیم. چرا؟ میگه به خاطر این که خب درسته در اون فراز چهارم، حالا به گفته ما ایشون چهار و سه رو یکی میدونه، در اون فراز چهارم که زراره گفت لمزالک، چرا؟ حضرت جوابی که دادن قاعده استصحاب رو بیان کردن. این درسته آقای سعد میگه، اما میگه خب این قاعده رو حضرت تطبیق کرده بر اون موردی که در فراز سوم آمد که زنن تو انهو قد اصابه ولم اتیقن ذلک فلذر تو فلم ارشیعن، اونجا حضرت تطبیق کرد. خب اگر ما نتونیم به این اشکال جواب بدیم که آقا این نقض یقین به شک نیست، که این نقض یقین به یقینه، آقای سعد میگه، میگه خب دیگه این قسمت که برای استصحاب اون فراز چهارم چون تطبیق نمیشه بر این فراز سوم، یعنی زراره یه مسئله پرسید، حضرت جواب داد، گفت نماز اعاده نداره، نماز صحیحه. بعد زراره پرسید چرا، حضرت قاعده استصحابو گفت. ما نگاه میکنیم میبینیم قاعده استصحاب بر این تطبیق نمیشه. ایشون میگه خب معلوم میشه که یه چیزی این وسط افتادگی پیدا کرده، یه چیزی حذف شده، یه خللی تو روایت هست، یا مثلا یه جملات دیگری زراره گفته که نقل نشده بر ما، یا مثلا همین جمله‌ای که نقل شده اینجوری نبوده، یه جور دیگه بوده. میگه خب اگر اینا پیدا شد، ما این احتمال میدیم که اگر اون جملات دیگه‌ای که زراره پرسیده و برای ما نقل نشده احتمالاً، یا اگر عبارت زراره یه جور دیگه بوده که الان برای ما نقل یه جور دیگه شده، خب اگه ما اون عبارت رو داشتیم که دیگه اشکال وارد نمیشد، دلالت اصلا عوض میشد، اصلا یه چیز دیگه فهمیده میشد از روایت، ما چه میدونیم؟ ایشون میگه اینجا نمیشه اون قاعده ای هم که من جاهای دیگه تطبیق میکنم تطبیق کرد. یه قاعده ایشون داره که در یه مواردی که ما شک میکنیم نکنه اینجا یه چیزی حذف شده باشه، یه چیزی تغییر کرده باشه، یه قاعده ایشون داره تحت عنوان شهادت سکوتی راوی. میگه راوی که مورد اعتماده ثقه است، وقتی هیچی نمیگه معنیش اینه که چیزی نبوده غیر از این، شهادت سکوتی داره. ایشون میگه این شهادت سکوتی اینجا به درد نمیخوره. اگر واقعا ما نتونیم این مشکل رو حل کنیم، خب این مشکل نشون میده که نمیشده قاعده استصحاب بر این مورد تطبیق بشه، یا مورد یه جور دیگه بوده که به ما نرسیده، یا این قاعده استصحاب نیست، یه چیز دیگه است. حالا ما میبینیم قاعده استصحاب ظاهرش اینجوری. این فرمایش آقای صدر و خودش هم معتقده. حالا تو مرحله دوم، سوال دوم، آیا این مشکل قابل حله؟ میشه حلش کرد یا نه؟ ایشون کلی راه حل مطرح میکنه و نقد میکنه، آخرش میگه فل انصاف، انصاف شیخ انصاری، فل انصاف ان هذا الاشکال لا جواب علی بناء على تفسیر المشهور للجمله. چون اصلا اشکال بر اساس تفسیر مشهور بود دیگه، ایشون که گفت اصلا رو تفسیر من اشکال پیدا نمیشه. که ایشون یه جورایی تمایل داره به این بحث که بگه اشکال قابل حل نیست رو تفسیر مشهور، تا یه جورایی شاهد بیاره که تفسیر خودم درسته، بقیه اشتباه کردن. زراره مقصودش این نبوده که من بعد از اینکه نجاست رو دیدم یقین کردم که همون نجاست قبلیه، بلکه مقصودش این بوده من دیدم یه نجاستیه، به احتمال میدم همین الان پیدا شده باشه. ایشون میخواد این احتمال خودشو تقویت کنه در واقع، برای همین همه راه حل هایی که داده شده هم میگه اینا که اشکال داره. بعد آخرش میگه فل انصاف که این اشکال قابل حل نیست بنابر تفسیر مشهور. نتیجه این صدر ذیلی که الان رو از آقای صدر نقل کردم، توجه داشته باشید به آدرس هایی که من دادم ها. ببینید تا اینجاها از مباحث آقای حائریه، اما این تکه هایی که اخیر اشاره کردم از بحوث آقای هاشمیه ها، توجه داشته باشید به اسلاید های من. نتیجه فرمایش آقای صدر اینه که آقا این اشکال بنابر تفسیر مشهور که حالا ما هم همون تفسیر رو قبول کردیم وارده، یک، و اگر این اشکال وارد بشه قابل حل نیست، دو، و اگر قابل حل نباشه استدلال به این فراز ممکن نیست، سه. پس نتیجه ایشون میخواد بگه روی تفسیر مشهور این قسمت از روایت قابل استناد به عنوان دلیل بر استصحاب نیست. این فرمایش هست که عرض کردم بیشتر حالا شاید به یک شکل ناپیدایی پیدایی تمایل داره بگه خب این شاهد بر اینه که پس تفسیر مشهور غلطه، تفسیر مشهور رو بذارید کنار، اصلا اشکال صاحب وافیه وارد نمیشه تا این حرفا پیدا بشه. حضرت امام رضوان الله علیه هم به این اشکال اشاره کرده که آقا این نقض یقین به یقینه، نقض یقین به شک نیست، و وارد شده در جواب به این اشکال. بعد البته قبل از اینکه وارد جواب بشه خود اشکال رو یه مقداری تقویت کرده امام، گفته ببینید ظاهر روایت، اون قسمتی که زراره پرسید لمه زالک، حضرت جواب دادن که تو با یقین داشتی لعنک کنت علی یقینه، ظاهر روایتشون میفهمد این است که عدم وجوب اعاده، اینکه لازم نیست اعاده کنه، لا تو اید و سلات، تنها دلیلش عدم جواز نقض شک، نقض یقین به شک، لا تنقض یقین به شک، تنها دلیلش اینه، هیچ چیز دیگه در اینجا دخالت نداره. بعد از اون بر ما میفهمیم میبینیم که خب این که یقین داره الان به نجاست لباسش در موقع نمازش، پس این دیگه نقض یقین به یقینه، نه نقض یقین به شک، در حالی که روایت داره میگه تنها دلیل عدم وجوب اعاده این استش که نباید شما یقین رو به شک بشکنید. ایشون با این توضیحش امام بدون اینکه بپردازه به جوابهایی که دیگران دادن که آیه صد پرداخته و نقد کرده، میگه بس تمام اون جوابهایی که دیگران دادن قابل دفاع نیست، همش رد میشه. چرا؟ میگه به خاطر اینکه اونا در واقع خواستن ثابت کنن که عدم وجوب اعاده نکته‌ای داره غیر از مسئله عدم جواز نقض یقین به شک. اونا خواستن اینو توضیح بدن، در حالی که ظاهر روایت اینه که تنها نکته عدم وجوب اعاده این استش که جایز نیست یقین رو به شک بشکنی. بعد خود ایشون چه جوابی میده؟ همون جوابی که دیروز براتون نقل کردم. دیروز این رو در، چون که ایشون از این جواب بعدن استفاده کرده در اون تعارضی که جناب شیخ بین این فقره از روایت و فقره اخیر مطرح کرده، و چون آقای سعد اون تعارض رو زودتر بیان کرده بود امام بعدن بیان کرده، امام از همین نکته استفاده کرده اونجا. دیروز اینو توضیح دادم. امام میگه حل مشکل به اینه. ببینید این آدم یقین پیدا کرد بعد از نماز که لباسش در نجس بوده. خب قاعده اینه که کسی که با لباس نجس نماز خونده باید نمازشو چیکار کنه؟ اعاده کنه. برای همین هم زراره تعجب کرد، گفت لما ذلک، حضرت وقتی فهمو اعاده نداره زراره تعجب کرد. امام می فرمان ببینید ما از ادله‌ای که در مورد شرطیت طهارت یا مانعیت نجاست وارد شده، که البته امام خودشون تو همین بحث اشاره می کنن که به نظر من ادله دال بر مانعیت نجاسته نه شرطیت طهارت، امام می‌فرمان اون ادله‌ای که وارد شده در شرطیت طهارت یا مانعیت نجاست، اون ادله میگه که نماز با لباس نجس باطل و قطعا نماز باطل باید اعاده بشه. حالا که حضرت میفرمان، خب اینجا رو دقت کن، ایشون میفرماد وقتی که حضرت زراره میگه آقا دیگه چرا بس نمازم رو نباید اعاده کنم، حضرت میفرمان به خاطر اینکه تو موقعی که داشتی نماز میخوندی یقین نداشتی به نجاست، قبل از اینکه اون حادثه اتفاق بیفته یقین داشتی به چی؟ طهارت. تو بعد نباید نقض میکردی یقین تو به شک. حالا که تمام نماز تو رو با نجاست خوند، نجاست واقعی ولی با طهارت ظاهری چون استصحاب داشتی خوندی، دیگه اعاده نداره. امام میفرماد معنای این حرف اینه، میگه این دلیل حاکم بر اون ادله شرطیت یا مانعیت، معناش اینه که اون ادله که میگه اگر با لباس نجس نماز خوندی نمازت باطله، الا در جایی که استصحاب طهارت داشتی و بعد از نماز متوجه شدی که لباست نجس بوده. این معنای این قسمت از روایت این میشه که امام از همین استفاده میکنه برای جواب دادن به اون تعارضی که شیخ گفت آقا چطور میشه کل نمازو آدم بخونه با لباس نجس نمازش صحیحه، یه تیکشو با لباس نجس بخونه نمازش باطله. امام میگه این جمله معناش اینه که اون شرطی که برای نماز هست، شرط طهارت لباس، یا اون مانعی که برای نماز هست نجاست لباس، اون شرط یا اون مانع مقید شده با این عبارتی که در این روایت آمده که این دلیل حاکمه بر اون ادله هست، مقید شده به این که اگر کسی لباسش واقعا نجس باشه اما موقع نماز استصحاب طهارت داشته باشه بعد از نماز مطلع شد این نماز صحیحه، این نجاست این چنینی مانع از صحت نیست. این طهارت ظاهری برای صحت کافیه، حالا بنابراین که شرط طهارت باشه یا مانع نجاست باشه. که بعد البته در اون قسمت تعارض هم وقتی که شیخ گفت تعارض صدر زیله روایت امام همین جواب دوباره تکرار میکنه، میگه خب اینو که توضیح دادم اینجا، اون وقت اونجا رو توضیح میده، میگه آقا وقتی وسط نماز فهمید که نمازش لباسش نجس بوده، الان که فهمید دیگه استصحاب از دستش میره بیرون، استصحاب از دستش میره بیرون، چون الان یقین پیدا کرده به نجاست، دیگه استصحاب نداره. پس باید بره ببینه تو اون ادله چی فهمیده میشه، میگه خب اون ادله میگه که نماز با لباس نجس باطله، یا نماز شرطش اینه که لباس پاک باشه، پس نمازش باطل میشه. میگه علت این که اونجا نمازش باطله اینه که وقتی یقین کرد دیگه استصحاب از دستش میره بیرون. استصحاب که رفت بیرون، این وسط نماز الان مونده، استصحاب که رفته بیرون، خب الان این نماز چه دلیلی بر صحتش هست؟ میگه دلیل نداریم اینجا، مجبور این نماز رو اعاده کنه. بحث سوم که آقای سعد مطرح کرد اینه که آیا طهارت شرطه یا نجاست مانعه؟ این بحث رو ما در دوره‌های قبل هم وقتی به اینجا رسیدیم گفتیم که آقا این بحث فقهیه، حالا این وسط آقایون دوست داشتن بحث فقهی بکنن اب نداره، ولی ما این بحث رو نخواهیم کرد. پس انشالله شنبه اگر خدا توفیق بده، شنبه بنابر تقویم روز ولادت امام باقر علیه السلام، ولی درس ما تعطیل نیست انشالله اگر عمری باشه، شنبه اگر عمری باشه خدمتتون باشم، روایت بعدی صحیحه سوم زراره رو بحث میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.